بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. کتاب الامامت و النسک که ازش یاد میکنیم اینه کتاب. امروز بیارم ملاحظه بفرمایید. بله، کتاب این را ما گرفتیم از یه چیز دیگه، از اینترنت گرفتن. بله، 700 در شخمت شما که 60-67 صفحه هست. تازه میگه این وجیزه، ما اولش میگردیم در این وجیزه. این کتاب واقعا آدم وقتی این را میبینه یه خوردی قصه‌دار میشه که اینا چقدر کار میکنن بر باطلشون و ما نسبت به حقمون چقدر کار میکنیم. این کتاب 4 باب از 4 باب تشکیل شده. باب اولش این است که عقیده شیعه را در باب امامت با استناد به روایات خود شیعه نقل میکنه، از صفحه 21 تا 307. این باب اول از صفحه 21 تا 307. ملاحظه می فرمایید حجم زیادی هم داره. عقیده شیعه امامیه را نقل می کنه، چه جایگاهی از نظر اونها داره و نصوصی که شیعه بر این مسئله دارد و از نظر ایشان اضطراب داره، که می گوید اینها اضطراب شدید داره که خود اینها به گونه ای مفادش نفی نص در امامت. این یک بابیست منعرض کرد. عرض کردم ایشون میگوید ما روشمون این است که برخلاف مشایخمون یعنی ابن تیمیه و دیگران میخواهیم به روایات خود شیعه رجوع کنیم. میگوید ولم یکن به وسع علماء اهل سنه و الجماعه ان یردو علیهم الا بما حوته کتبهم، ای کتب اهل سنه، یعنی قبلا اینطوری بود، من دلائل تخالف معتقدات القوم فتجد مثلا مصنفاتهم کمنهاج السنه لشیخ الاسناب ابن تیمیه، که ایشون میگوید رحمه الله و هو من اعظم الردود علیهم فانه یکاد و یخلو من ایراد ما یلزم القوم من مصنفاتهم. یعنی از کتابای خودشون ابن تیمیه چیزی نقل نکرده، فقط از کتابای اهل سنت نقل کرده. لا اقل من روایت واحده من عمده القوم، حتی از یکی از علمای شیعه مثلا چیزی نقل نکرده. فی اثبات عقایدهم الا و هو کتاب الکافی للکلینی، نه حداقل مثلا از کتاب کافی چیزی نقل نکرد نکرده. مما یبین لک ما کان علیه الام من خفای تلک الکتب فکان ان ابل قوم هازه الردود، قوم یعنی شیعه، این ردود را چکار میکردن؟ اینها را ابا میکردن. ابر تاریخ متزرعین به قواعد علمیه، که چی باشه؟ مثل قولهم ان المذاهب لا تؤخذ الا من کتبها، مثلا میگفتن آقا شما از کتابای ما که نقل نکردید و این روش شما اشتباهه، اینجور عذرخواهی میکردن و نقدهای اونا رو رد میکردن. و یجب الزام الخصوم بما الزم و انفسهم به و غیرها و نحنو نزلنا یا نزلنا عند رغبت القوم نزلنا و وضعنا کتابنا الموجز، که عرض کردم این 600 صفحه هم میگه کتابنا الموجز، هازا عن مسئله الامامه و النص من کتبهم و طرقهم و کما هو واضح من عنوانه فلن نتعرض فيه للجوانب العقليه، بحث عقلی هم نمی کنیم، عمدتا بحث نقلی می کنیم. ولن نزتر الى ایراد ای روایت ولو واحدت من طرق مخالفی هم، یک روایت هم حتی از مخالف من نمیارم، فل مذهب ولله الحمد و سنست و سنلتزم بالایجاز شدید فی جمیع ابوابه الاربعه. هم چهار بابی که عرض کردم، حالا یکیش گفتم این باب دوم عقیدت الامامیه یا عقیده امامت از نظر قرآن یه بابی برای این منعقد کرده که این اعتقادی که شیعیان در باب امامت دارن قرآن که نیامده مثلا تصریحی نشده، یعنی اینو هم میگن. خب حالا که این نیامده با اون همه اهمیتی که شیعه برای امامت قائله، پس چرا در قرآن نیامده و اونا چی میگن، چه توجیهاتی برای این گفتن؟ اون وقت نقل میکنه توجیهات علمای ما را که حالا چرا امامت در قرآن، و اینا رو یکی که این نقل میکنه. این هم یک باب 309 تا 371، حالا حدود یه مثلا 60 خوردی 60. باب سوم که میگوید مهمترین باب، از خودشم میگد، بحث درباره روایات امامیه است بر اثبات این عقیده، یعنی اثبات امامت علی علیه السلام، متمرکز روی این میشه. سند این روایات را به نقل میکند و بحث میکند و ایشون نوعا بر اساس موازین جرح و تعدیل، حالا خودشیه البته اینا جای بحث داره، ولی فعلا ایشون به این صفحه آمده که این 373 تا 636 عمده کتاب مربوط به اینه. حالا این احادیثی که ایشون بحث کرده ایناست، حدیث و بدع دعوه، همین حدیث مده به حضوری اومده، روایات و نجم ازا هوا، حدیث و تصدق علی ابن ابی طالب بالخاتم، یعنی اون آیه ولایت رو مطرح نکرده، روایات مربوط رو آورده بحث کرده، آیت و تطهیر، خبر و طائر، حدیث و ثقلین، حدیث و الغدیر. مباهله نیست، ایناست که ایشون بحث کرده. باب چهارم دیگه امامت و صحابه است که حالا موضوع اصلا خیلی مهم نیست، این کاریست که ایشون کرده. نقدی هم که واقعا یک نقد در خور عالمانه و جامعی باشه ما نداریم. من فکر کردم چون دوستان میگن موضوع رساله میخوایم، بعد رو این تأمل کردم 6 تا موضوع برای 6 تا رساله علمی، اگر حالا بین دوستان با اولویت رشته وهابیت دیگه چون بیشتر به این بحث میخوره، ولی حالا من عنوان میکنم، مثلا یک موضوع میتواند این باشد، یک رساله نوشته بشود. حالا همه اینها من عنوان فعلا می‌نویسم نقد کتاب الامام و نس، فعلا با این نگاه هست، منتها نقد کتاب الامام و نس درباره امامت در قرآن، این میشه یک رساله که ایشان که بحث کرده است که دیدگاه شیعه در قرآن نیامده یا آمده علماشون چی میگن، این یه 60 صفحه یه مرز کردیم حدودا. بله نه راجب اصلا این که امامت جایگاهش در قرآن چیه و امامت شیعه چطور در قرآن به صورت روشن و آشکار مطرح نشده، نام برده نشده، این قابل بحثه که ما ببینیم امامت در قرآن آمده نیامده، امامت عامه چطور، خاصه چطور، اون وقت چرا نام از تعمیر برده نشده. این یک رساله قوی علمی میشه نمیشه. این کتاب را عرض کردم 309 تا 371. یک دیگه از موضوعات که میشد رساله نوشت، باز نقد همین کتاب، فعلا نقد کتاب الامامت و النص، درباره عصمت و امامت، چون ایشون یک جا این بحث عصمت را خیلی بهش پرداخته که اینا معتقدن که امام بایست معصوم باشه، بعد یک معارضهایی به نظر خودش رفته پیدا کرده از روایات از سخنان ائمه، اینا که نه، اینا که میگم مثلا صحیح نیست، معارض داره، دلیل لطف را آورده مناقشه کرده. یعنی جای از صفحه 457 57 تا 538 همین بحثه کتابیشون، از 458 تا 538 این بحث عصمته. پس بنابراین می شود یک رساله ای بگیم نقد کتاب الامامت و نس درباره عصمت امام یا امامت و عصمت. موضوع دیگری که باز می شود در رابطه با همین کتاب نقد کتاب باشه، درباره حدیث ثقلین و حدیث غدیر. از اونجا که این دو حدیث می دانید که یکی از موارد حدیث غدیر و ثقلین با همه که در غدیر هر دو آمده، حالا شاید یکیش را آدم بخواد بحث کنه یک رساله را در حد به صورت نقدی پر نکنه، دوتا را کنار هم حدیث قدیر حدیث ثقلین شبهات ایشون بحث بشه، بله، اینم یک رساله. چهارم، باز نقد همین کتاب الامامت و النص درباره این چند تا حدیث، درباره احادیث بدء الدعوه، تصدق علیین بالخاتم و حدیث الطیر. یعنی این سه تا حدیث را شاخصه ایشون مطرح کرده، نقد کرده، این را در یک رساله در سه باب و سه فصل جداگانه ازشان بحث کنه، با یه مقدماتی هم که طبعا کار میبره. باز نقد کتاب الامامت و النص درباره نصوص امامت و اختلافات شیعه در باب امامت، این را هم خیلی ایشون مفصل پرداخته. میگه شما نگاه کنید، از اون طرف اینا ادعا میکنن که امامت منصوصه و از اول نصوص فراوان رو نقل میکنه نصوص را، اینا همه نصوص داریم. بعد میبینید که هی در بین خودشون اختلاف شده از راجع به اینکه امام کیه، چطور میشود ائمه شیعه از اول که مثلا حدیث لوحه، نمیدونم حدیث چه هست، اینا روایات آمده، نام اینا معین شده، چندین بار هی در معراج پیغمبر رفته، اینا مشخص شده، ولی کن بعد میبینیم که اختلاف کردن. این هم خیلی برجسته ایشون مطرح کرده و جای این داره که آدم اینا واقعا جای کار داره. خود ما وقتی یعنی کتابون برخورد میکنیم، یک بررسی همچه عمیق و جامع و اطرافی که جواب شسته رفته آدم داشته باشه جامع نیست، پراکنده مثلا ممکنه آدم پیدا کنه. توجه فرمودید. پس بنابراین نقد کتاب الامامت و النص درباره نصوص امامت و اختلافات شیعه در باب امامت. بله، امام صادق از دنیا میره چند فرقه درست میشه در بین شیعه، امام کاظم از دنیا میره چند فرقه درست میشه، این همش اختلافه دیگه. نقد کتاب الامامت و النص درباره تعارض روایات شیعه، که گفتم ایشون میگوید که خود روایات رو کنار هم میگذاریم، با هم دیگه همخوانی ندارن، درباره منصوص بودن امامت. این من به نظر آمد مجموعه اون بحث صحابه خیلی مهم نیست، بقیه این کتاب را در این شش محور میشه بعد اینها را در تقسیم کرد و اگر دوستان مایل باشن انتخاب بکنن بعد پیشنهاد بشه و بالاخره به عنوان یک رساله علمی لااقل از کار در بیاد، میشه جای کار داره. بنده هم در خدمتون در حدی که در فرصت باشه اینا خدمتون هستیم، ولی کار خوبیه، یعنی واقعا حتما حتما بدانید که مورد رضای حضرت ولیعصر ارواحنا فدا خواهد بود در بحث امامت. این به نظر من، میخواستم یه کار تحقیقی بدم به دوستان، یه قدری خودم فکر کردم شاید الان کارهایی دارید انجام میدید برای امتحانات و غیره، کلاسی و غیره، خودم یه قدری تأمل کردم گفتم شاید صحیح نباشه. میخواستم همین راجع به این کتاب یه کاری هم بدم که گروهی، همون 16 تا گروه که داریم، یعنی موضوعش هم نوشتم آماده کردم، حتی من اینا اینجا نوشتم، ببینید این گروه های شماست، این گروه های شماست، گروه 4 بله 15 16 14 15 و 15 تا گروه داریم، برای هر گروهی هم موضوع تعیین کردم، البته سبک نه به این گستردگی، موضوع های کوچک، مثلا فرض کن آقای آخوندی آقای حسینیان روایات نبوی 57 69، زیاد نیست حجمش، 59 69، یعنی روایاتی که ایشون آورده نبوی و مثلا معتقد است که اینا صحیح نیست، حالا مشکل داره اینا، مثلا اینجوری کوچک کوچک. یا مثلا آقای مهاجری آقای فرضی پوریان مثلا روایات امیرالمؤمنین آقا. خب فصل چهارم را ملاحظه بفرمایید دوستان، نصوص فعلی. علمای شیعه در باب ادله امامت امیرالمؤمنین علیه السلام نصی را به نام نص فعلی یا نصوص فعلی مطرح کردن، البته بعدن خودشون فرمودن که منحصر در فعل هم نیست، بعضی از اقوال پیامبر هم در همین می گنجه، تصریح کردن هم مرحوم سید مرتضی هم ابوالصلاح حلبی هم دیگران. و خلاصه اینه که، یعنی ما حاصل این استدلال اینه که وقتی ما به اقوال پیغمبر و افعال پیغمبر صلی الله علیه و سلم در رابطه با امیرالمومنین علیه السلام تأمل میکنیم، نه یکی دوتا، مجموعه ای از گفتارها و رفتارهای پیامبر اکرم نسبت به امیرالمومنین این پیام را داره، این معنا را القا میکنه در ذهن متعارف انسان عرفی که این شخصیت یک برجستگی داره، امتیازی داره و پیامبر اکرم او را باید با این گفتار و رفتارش گزینش میکنه که کراه او را ادامه بده. این ماحصل این رفتارها و گفتارها، حالا اینا زیاده متعدده، مثلا در بحث رفتارها این که هیچگاه در یک مأموریتی که دیگران هم بودن از بزرگان و حالا اکابر صحابه، هیچ کس را بر حضرت امیر علیه السلام فرمان روایی فرماندهی نداد. اگر حالا امیرالمومنین نبود که نبود، اگر بود و اونا هم بودن عکس قضیه را عمل کرده. حتی اگر دو گروه شدن، مثل اون قضیه خالد ابن ولید و امیرالمومنین در قصه مثلا یمن، دو تا گروه جدا جدا رفتن، اون فرمانده یک عده بود، از امیر عده فرمانده یک عده بود، هر کدام سپاهی خاص خودش داشت، فرمود هر وقت به هم برخورد میکنید فرمانده کل علی ابن ابی طالبه، یعنی امام جماعت او بود و دیگه فرمان او نافذ بود. این یه رفتاریه، بالاخره پیامی داره که پیغمبر هیچ کس را بر او فرماندهی نمیده. یا مثلا بحث همون اخوت که او را به عنوان در هر دو مرتبه قبل از هجرت بعد از هجرت ایشون را به عنوان برادر خودش برگزید، میخواد بفرماید که این شخصیت ممتازه. در مباهله مثلا امیرالمومنین را با خود میبره، شخصیت ممتازه. در قضیه براءت اول مأموریت را به در واقع ابوبکر داده، بعد امیرالمومنین مأموریت پیدا میکنه، جبرئیل میاد و ایشون را میفرسته، از او میگیره، یه قدر اون ناراحت میشه که چرا اینجور شد و اینها. این نشان میده که بالاخره تو ذهنها ایجاد میکنه که پس علی ابن ابی طالب یه ویژگی داره که بایستی این مأموریت را مثلا او انجام بده. این که ازدواج با حضرت زهرا سلام الله علیها را دیگران هم آمده بودن خواستگاری به صلاح میکردن، خیلی مصر بودن، فرمود که این امر الهی از جانب خدا تعیین بشه و امیرالمومنین تعیین شد. اینا را افعال پیغمبره با ایشان. از جمله اینها نسب امیرالمومنین در قضیه مدینه و جنگ غزوه در واقع تبوک که ایشون را جانشین خود کرد و بعدم عزل نکرد. حالا به اضافه اقوال فراوان دیگه خیلی زیاده که اینا بیانگر برتری شخصیت از تعمی سلام الله علیه است. این مجموعه اینها را کنار هم بگذاریم، یعنی کمتر از این هم حتی، در ذهن متعارف اینه که این فرمان روای ما، این حاکم ما، مد نظرش این است که کار را به دست این شخص بسپاره، او را داره گزینش میکنه با این رفتارهای خودش. بله، فتح خیبر، حالا همین تعبیر دیگه، همین قضیه مثلا تعبیر امثالی اینا، مجموعهش این هاست. نیاز نیست که حالا ما بخوایم اینها را دیگه مورد به مورد بخوانیم. دوستان خب مطالعه میفرمایید، قابل مطالعه از گزارشه. در صفحه 136 آیه رحیمی فرماش نیاتون نره، در صفحه 136 یه اشتباهی داریم اونجا، پاراگراف یا بند آخر، این صلاح الدین چطور شده اشتباه شده، من اشتباه کردم در دستم دیگه، همینجور ذهنم خطا رفته، ابو صلاح دیگه، ابو صلاح حلبی نوشتیم، صلاح الدین حلبی، این اشتباه شده ابو صلاح، حالا این صلاحش بالاخره یه ما ذهن ما نمیده دوچار اشتباه کرده، که ایشون اتفاقا جامع هم از کلامش نسبت به بقیه فهرستوار ببینید شماره بنده گذاشتم این موارد را که از بله افعال پیامبر آورده، بعدم اقوال پیامبر، مجموعه اینها. یکیش هم میشون استخلاف بر مدینه هست. حالا اون استخلاف در مدینه را مثل مرحوم چیز خواجه نصیرالدین در تجرید به عنوان یک دلیل مستقلی مطرح کرده، ادله امامت امیرالمومنین که نام میبره، ولی استخلافهی مثلا فی المدینه، این اصلا مجزا بیان میکنه. ما دیگر در اعداد این نصوص فعلیه، چون مرحوم فاضل مقداد اینجا آورده، این صفحه 138 که مرحوم فاضل مقداد وقتی که این نصوص فعلی را بیان کرده، جریان استخلاف را هم همینجا آورده، مجزا مطرح نکرده، ولی مجزا مطرح شده، یه خود نیاز به بحث داره. ببینیم آقای رحیمی چی فهم شده.
بله ولی بعد از پیامبر بزرگان ما تشخیص دادن که ابوبکر به خلافت برسه به مسجد میدن. ولی ما میگیم باید درش بوسان که باید ایجاد بکنیم، چون من میگیم با عمل صحابی که مولانا ابوبکر رو سر بالا گذاشتن این شرایط یه کلام نبود میگم
عمل صحابه مستحصیل. چرا؟ نگاه کنید، عمل صحابه به عنوان معارض مطرح می شود، نه فقط در خصوص این نصوص فعلیه، درباره نصوص جلی و غیر جلی و آیات و روایات و همه جا وقتی که ما ادله رو میاریم، یه حرفی که اونا دارن در آستینشون و مطرح میکنن این است که میگن آقا عمل صحابه، اجماع صحابه رد میکنه اینها رو، ولو این ادله هم باشه که شما میگویید، ولی اونا چیکار بکنیم؟ این به عنوان یه امر متناقض خاطر شریفتون هم هست، قبلا هم بحث شد دیگه. پس بنابراین این حالا نمیشد که دلیلیت این ادله رو از کار بیاندازه. خب اول ما بحث میکنیم که اینا دلالت داره عرفن یا نه، میگیم بله. اما حالا صحابه پیغمبر در این حالی که این دلالت داره به این ملتزم نشدن. چرا ملتزم نشدن؟ به دلیل اینکه اینا شاید مثلا فهمشون این بود که حالا مصلحت نیست. اجازه بدید عرض میکنم، این در باب حدیث غریر اون بحث این بحث میاد با قرائن و شواهد مجموعه که میگیم مولا مراد محبت نیست، مثلا نصرت نیست، ولایت زعامت، با شواهد که رو بعد بحث میکنیم، آیان میگن خب خیلی خب درسته، ولیکن صحابه پیغمبر شرایط را که بررسی کردن صلاح ندونستن که منصوب من جانب نبی در مصدر امر قرار بگیره. میگن حرف نمیزنن دیگه، اجتهاد در مقابل نص، یعنی اون یک عمل اجتهادیه عمل صحابه که میشه در مقابل نص. معنیش این نیست که چون صحابه عملشون اونطور بود پس نص نداریم، یعنی رفتار صحابه به خاطر فقدان اون نص است. نه، رفتار صحابه میتواند به خاطر نبود نص باشه، میتواند به خاطر اجتهاد در مقابل نص باشه. خب مگر چنین حقی برای خودشون قائل بودن اونها؟ لااقل بله، بعضی از متنفذین از صحابه که رول مهم بازی میکردن در زمان خود پیغمبرم نمیگفتن پیغمبر نفرموده است که به جیش اسامه شما نپیوندید یا ما نیستیم، نمیگفتن که مقصود پیغمبر ما نبودیم یا اصلا به ما نگفته، که میگفتن صلاح ندونستیم، یعنی با قبول این که پیغمبر فرموده صلاح ندونستیم. یا مثلا در قضیه قلم و دوات که میدن یوم الخمیس، قضیه یوم الخمیس گفتن نه نیاز نیست، این فلان تب کرده، مثلا فلان متوجه نیست چه میگوید، چه احتیاج داریم دیگه، حسبنا کتاب الله، کتاب الله. یا مثلا در همیشه که قضیه صلح حدیبیه نمیگفتن که نه پیغمبر نگفته که صلح بکنیم، میگفتن چرا باید صلح بکنیم، یعنی در مقابل دستور پیغمبر از خودشون اظهار نظر میکردن. خب اینه برمیگرده به این که این آقایان رفتار اونها به خاطر مصلحت دیدن، اینا معتقد بودن که سخنان پیغمبر تعبدی نیست، این گونه موارد از تعبدیات نیست، پیغمبر رأیی داره ان اجتهادش یا حالا به هر طریقی که بیان کرده، ما هم خودمون صاحب نظریم تشخیص بدیم که مصلحت چیه. این که مثلا میگوید که متعتان کانتا محللتان فی زمن النبی انا احرمهما و اعاقب علیهما، میگد متعتان کانتا محللتان فی زمن النبی، این خودش میگه بود، نه اینکه نبود، اما میگه من مصلحت نمیبینم فعلا اینجوری عمل میکنم، تحریم میکنم، ولی تحریم حکم حکومتی شما بگید، حالا در این حدش بگویم ایشون به من حکم حکومتی گفته صلاح نیست فعلا، مثلا موقتا برش داریم، مثلا اینجور چیز. برای این رفتار صحابه این نیست، ما اول باید ببینیم آیا عرف عقلا کار به اونا نارین چه کردن، اونا معصوم نبودن، ممکنه خلاف قرآن عمل کرده باشن، اول باید ببینیم آیه قرآن، حدیث پیغمبر، فعل پیغمبر چنین مفهومی رو از نظر عقلایی و عرفی داره یا نداره. ما منهای این که صحابه چه کردن باید آیات و روایات و فعل پیغمبر رو بررسی کنیم. چنین مفاد و مدلولی عند العقلاء عقلای قوم، اگر یک جای فرمان روایی بود نسبت به یک شخصی در این زمینه‌های مختلف عنایت ویژه داره، مثل این مواردی که عرض کردیم، مخصوصا اینکه هیچ کس را هیچ جا فرمانده او نمی‌کنه. آیا اینا فهمشون این نیست که این آدم اگر نباشه به اون شخصیت ما، رهبر ما نباشه، باید به او رجوع کنیم؟ اینو باید بررسی کنیم. آیا چنین معنا و مفهومی از در عرف هست یا نیست؟ هم آیات قرآن، هم روایات و هم فعل پیغمبر. اگر میگوییم عرف و عقلا میگن بله هست، اون وقت نوبت به این میرسد که لمازا لم یعمل صحابه به هادا، اونا نفهمیدند، میگن اونا اهل عرف نبودن، یا نفهمیدند و عمل نکردند به یه دلیل دیگری، اون وقت دنبال دلیل دیگر. الان نمیشود رفتار صحابه رو آورد مقابل حدیث قدیر رو گذاشت، گواه حدیث قدیر دلالت بر امامت نمی کند. چرا؟ چون صحابه عمل نکردن. نه، اول ببینیم یه چنین کلامی پیغمبر فرمود با مقدمات و مؤخراتش اینها چنین معنایی داره یا نداره، و خود اونا چی فهمیدن همونجا؟ حالا بعد عمل نکردن، میگن بچه رو عمل نکردن. ما این بحث دیگه نیست، این اشتباه از شما تعجبه که شما اصلا چرا اینجوری فکر میکنید. این ما اول باید آیه قرآن، روایت، فعل پیغمبر، اول احاله بدیم به عرف، به عقلا، فهم عقلایی. آیا چنین معنایی داره یا نداره؟ اگر داره، اون وقت بگیم آه پس اینا چی میگید؟ اون شبه هست، همه جای مقابل ما هست. عرض کردم خدمت شما این بحث صحابه و عمل صحابه در سقیفه و اینا در مقابل همه نصوص میاد، چه جلی چه غیر جلی، چه فعلی چه قولی، چه قرآنی چه روایی. این چیزی نیست که از اول بگیم نه چون این بود. لذا یه عده از علمای اهل سنت گفتن چه؟ گفتن ما حدیث قدیر قبول داریم. پیغمبر که نگفته بلا فصل، که فهمود علی هست، میگیم باشه. نوبت چهارم جمع کردن، گفتن ما با شما مخالف نیستیم، ما میگیم ادله نصوص علی ابن ابی طالب همه تر جای خودشه، منتها در مرتبه چهارم. این خواستن جمع کنن به صورتی که حالا اون مشکل خودشو داره، اونا یعنی این بحثا وجود داره. آره، با اینا میخوایم اثبات کنیم. اگر عرف چنین فهمی داره اثبات میشه. اگر چنانچه عرف میگوید بله، وقتی یک رهبری، حالا اون رهبر رو مردم انتخاب کردن یا هرچه، اگر یک عنایتی داره، نظر خاصی داره، مأموریت‌های خاص میده، هی برجسته میکنه او را در جمع پیروان خودش، عرف میگه بله این روی این نظر داره. اگر این فهم، خب حالا اون برمیگرده به این که اگر تعبدی دانستیم، یعنی این ایما و اشارات و تأثیر رهبر را، بله ولا نه کاندید میشه. چرا؟ وقتی پیغمبر، فعل پیغمبر. بابا نگاه کنید امروز آقای رحیمی حرفای عجیب میزنه، امتیاز کم میکنیم، یعنی واقعا جای امتیاز کم کردن داره. بابا سنت، فعل پیغمبر، تقریر پیغمبر، قول پیغمبر، همه رو یادتون رفته؟ همه سنت دیگه، حتما باید یه امتیازی از شما کم کنید. این خیلی باباش فعل نه، اگر پیغمبر را ما حجت خدا میدانیم، بابا فعل پیغمبر مثل قول پیغمبر بیان حقیقته، وظیفه تعیین میکنه. نه بابا، بابا بس مگر اینکه بگه نه. ببینید اگر میگید این مفاد عرفی نداره، اون یه حرف دیگره، یعنی موضوع را خراب کنید، ولی حکم خراب نمیشه. اگر اندل عرف چنین معنا و مدلولی داره، میشود سنت. معنی این که این شخص را پیغمبر برای خودش داره تعیین میکنه با فعلش، داره با فعل خودش میگه این جای منه. اگه مردم اینو میفهمن، عرف اینو میفهمه، باید به اون ملتزم باشیم، مگر اینکه بگیم نه این امر سیاسیاته، سیاسیات پیغمبر هم اجتهاد کرده، ما خودمون رو رأی خودمون، اون میشه اون مبنای دیگه. ما که به اون مبنا ملتزم نیستیم، میگوییم پیامبر قولش، فعلش، هر چه فرموده است، ان هو الا وحی یوها، حتی ملتزمیم. مگر اینکه بگیم نه چنین مدلولی نداره، اون بحث دیگری، یعنی موضوع رو داریم خراب میکنیم، بگیم چنین مفادی نه. ما الان ادعا میکنیم داره، چنین مدلولی داره. یک مثال عینیش هم که دیگه مقام رهبری است، دیگه میدانید، من نخواستم دیگه اینا بگم چون همتون میدانید که با یه مقدار اشارات امام رضوان الله تعالی علیه، خبرگان به این رسیدن که بله مقصود این بهتره گزینه است. یعنی حالا نمیخوام اینجا بگیم تعبد است و فلان، ولی به هر حال این خود یک اشاره فهم عرفی لااقل داره. دو تا هم بیشتر نبود، یکی رئیس جمهور بودن، ایشون رفته بودن کره، کجا؟ اونجا که تلویزیون پخش می‌کرده بود، حاج احمد آقا خدا رحمت کنه، به امام عرض کرده بودن که ماشاءالله عجب خوب مثلا آقای خامنه‌ای دارد اداره میکند و اونجا خیلی مثلا عزت و احترام، آقا امام فرمودن بله این برای رهبری مناسبه. یه تعبیر اینجا داره، یه تعبیرم که اون که قضیه ای که عرض شد که آقای هاشمی رفسنجانی نقل میکنه که بعد از عزل مرحوم آقای منتظری اون بحث ها اینا چی میشه، حالا کی بالاخره انجام بده، گفتن شما چرا ناراحتید، آقای خواجه علی خامنه‌ای هست. خب از همین دو تا کلام خبرگان رهبری هم عقلشون رو جمع کردن، گفتن خب این بالاخره امام که آدم بی غرضی است و آدم صاحب الفکری معمولا بوده، این انتخاب کرده تصمیم گرفتن. یعنی اینا فهم عرفیه. حالا این همه شما نگاه کنید مطالب راجع به امیرالمومنین انصافا به نظر میاد که این مظلومیت از امیرالستار. البته ما که بحث علمی میکنیم، نمیخوام خدای نکرده آقای رحیمی الان بحث علمی در بحث نه یه موقع از این جهت چیز نشه، کلا عرض میکنم، یعنی کل مباحث رو میگم، نه اینکه حالا اینجا که بحث علمی باید فعلا این گفته ها نکات گفته بشه، انقلت بشه، آدم واکسینه بشه به اصطلاح، این اشکال نداره، نظر به جناب رحیمی نیست ها، خدای نکرده، نه ما همه طلبه ها شیعه هستیم، ولی هرچی هم بحث واضحات رو باید تبرئه بکنیم خودمون. عرض میشه که بحث طلبگی هست علمی عیب نداره، همین الان جناب آقای امشاد که زاره فرمودن که خب این چطور میشه اگر این حدیث امام باقر علیه السلام درسته، خب این چطور روایات هم آیات هم راجع به صحابه درست میشه، اینا بحث عیب نداره، علمیه، باید موشکافی بشه، نقادی بشه. ولی به نظر حقیر میخوام بگم متدولوژی بحث را بگم، یعنی روش این طرح این بحث غلطه. چرا؟ اگر چنانچه چنین مدلول و چیز همیشه که مفاد عرفی داشته باشه، اون وقت بعد بریم بگیم اون آقایون بچه رو عمل نکردن، مثل اقوال پیغمبر، مثل حدیث رو دار، مثل حدیث منزلت و بقیه احادیث دیگه، نباید بگیم چون عمل نکردن پس لابد این معنی چی؟ نداره. این داره یا نداره امر عرفیه، امر اوغلاییه، به نظر اوغلایی داره. نه غیر از افضلیته، بحث افضلیتی است، بحث اینه که خط نشان کشیدن و مردم را هدایت کردن به این که از این شخص شما تبعیت کنید، این رهبر شما باشه، این داریم میگیم بحث افضلیت نسب فعلیه، در واقع نسب فعلیه بدفه. نه رتبه وجودیه، کمال وجودی، حالا این نکته که آقایون میگن در واقع اینجا دو تا مقوله با هم جمع میشه، یعنی یک شخصیتی است برجسته سرآمد، و در امر رهبری هم این بحث سرآمد و برجستگی عنصر اساسی است، لذا این دو تا رو که به هم زمینه میکنیم آدم میفهمه که پس این شخص شخصیتی که رهبر ماست، این کاری به این نداره که حالا ایشون این موقعیت رو داره، این بیانگر جایگاه رفیع شخصیت این انسانه، و این انسان با این شخصیت با این خصوصیات در امر رهبری علیق الناس است، و پیغمبرم که انتخاب احسن غیر احسن که نمیکنه، خدا هم که غیر احسن نمیکنه، ولی میشه گزینه معین، به قول مرحوم مرتضی کل ما هو افضل فهو متعین، اینجوریه که بگیم حالا وقتی که دیگه ارجح شد اختیاریه، میخوای انتخاب کن میخوان نه، چون فعل الهی را نمیشه کمش گذاشت مگر در محظورات، مگر جایی که نمیشود، آره اون جاهایی که چاره نداریم میان پایین میشه اصل ثانوی، اما در اصل اولی فعل الله همیشه احسن، لله الاسماء الحسنا احسن هست. پس مسئله فضائل و کمالات شخصیت، برتری شخصیت، تناسب و حکم و موضوع، این ارتباط پیدا میکنه با اینکه این فرد کاندید رهبریه. حالا از جمله این استخلاف بر مدینه است، اینا چون جداگانه مطرح کردن دربارش خودی بحث بکنیم. استدلال اینه در کشف المراد گفتم خدمتتون مرحوم خواجه مطرح کرده، مرحوم علامه توضیح داده که این یک دلیل مستقله، ولی استخلافهی علل مدینه در جنگ تبوک امیر المومنین را نصب کرد به جای خودش که شهر مدینه را اداره بکنه، عزل هم نکرد، یعنی بعد از اینکه برگشتن عزل هم نکردن، پس این معنیش این است که اگر پیغمبر اکرم یک غیبت دیگری هم داشته باشد، مثلا سفر دیگری برود، عزل نکرده، نصف کرده است او را برای اداره مدینه، عزلم نکرده، پس اگر یک غیبت دیگری هم بیاد، شخصی که جانشین او میتونه قرار بگیره و اداره کنه علی ابن ابی طالبه. حالا اگر غیبت ممتد شد، یعنی اون وجه نیاز به جانشین هشت مثلا ماه بود، چند ماه بود، کمتر بیشتر، حالا اگر چنانچه بعد از حیات شد که طولانیه، خب این به طریق اولا نیاز مردم به جانشین بعد از رحلت بیشتر از آکد است، اشد است به نیاز آنا به رهبر در زبان پیغمبر و یک سفر غیبت. خب چه کسی را تعیین کرده برای جای به جای خودش در اون زمان؟ علی بن ابی طالب. آیا عزل کرده؟ نخیر. خب عزل نکرده، بس این مقام برایشون جعل شده، رفعم نشده، عزلم نشده، پس بنابراین بعد از حیات پیغمبر هم امیرالمومنین جانشین پیغمبر است. حالا بر مدینه، آیا فرق هست ما بین مدینه و سایر جاها؟ نه، همون بحث اجماع مرکبه که میگفتیم اینجا میاد دیگه. هر کس که قائل است که کسی خلیفت النبی هست بعد از نبی در مدینه، معتقد است همه جاهای دیگر، اگر هم نیست مدینه هم قائل نیست، یعنی قول فصل نداریم. اینجا میشود گفت از افلا ذالک، از افلا ذالک چه چیز؟ که مدینه مرکز، مثل تهران و مثلا فعلا مثلا شرایط حال ما رو بگیم، مثل تهران و بقیه شهرهای ایرانه. یه اگر کسی جایشین مثلا رهبری شد در تهران، دیگه به طریق اولا همه جای دیگر هم هست، چون چی میگن عاصمه است، به اعتبار مرکز عاصمت المعمشت که بلاده، خب مدینه همچنین اون مرکزیت هم داشت، یعنی بیشین. پس بنابراین این استدلال اینه. حالا اشکالاتی که اینجا مطرح شده، کتاب رو به تا آمده اگر مطالعه فهمده باشید. بله. نه نه نه، زمان محدودیت ندار. قضیه هینیه است نه شرطیه. احسن. نه، هینیه و شرطیه فرق میکنه دیگه. هینیه یعنی در این ظرف زمانی و به این مناسبت این حادث شده، آیا بقایش هم مقیده به همینه؟ اگر هینیه باشه نه، این یعنی حدوثش اینه. بله، قبل از اینکه قضیه تبوک بیاد، این جانشینین پیدا نشده، در این هین، در این ظرف به وجود آمده، اما این ظرف قیدشه، مقید به این کرده؟ نه، مقید نکرده. حالا مقید که نکرده، پس مقتضی موجوده. حالا آیا عزل کرده؟ نه، عزلم نکرده. بنابراین مقتضی که هست، مانعی هم وجود نداره، استمرار داره. اشکالاتی که اینجا مطرح کردن، یکی این است که گفتن که خب این دیگران هم پیغمبر جانشین خودش کرده در موارد دیگر، مثل ابن ام مکتوم، مثل معاذ ابن جبل و افرادی از این قبیل، خب اینا هم پیغمبر جانشین خودش در مدینه کرده. اگر این استخلاف بر مدینه دلالت بر امامت و خلافت بکنه، خب اونا هم میشن امام و خلیفه. چه اختصاصی داره که شما اینا برای علی ابن ابی طالب علیه السلام میگویید؟ پس این نقض به موارد دیگره. پاسخی که دادن این است که میبینید پاورقی اینا از مرحوم هم علامه هلی داره، کشف المراد، و هم شیخ الطائفه در تلخیص الشافی، گفتن که اولا بعضی از اون افراد در تاریخ اینا عزل شدن، یعنی بعد از برگشت اونا رو عزل کرده. یک، حالا اگر هم عزل نکرده، اینا کسانی نبودن که اصولا شأنیت مقام رهبری داشته باشن، و کسی هم درباره اونها هستن به عنوان اینکه اینا گزینه‌ای هستن که مثلا بعد از پیغمبر مردم برن و از اونها بخوان اینا رهبر جامعه باشن، چنین چیزی وجود نداره. این در واقع صلاحیت و شأنیت نیست که چنین معنا و مدلولی ازش به ذهن بیاد. اما امیرالمومنین خب شخصیت برجسته، حداقل این است که یکی از افرادی است که مطرح است در جریان بعد از رحلت، و عده از صحابه پیغمبر اصولا معتقد به رهبری ایشون بودن، پس بنابراین یکی از گزینه ها و کاندید ها بالاخره حداقل هست. پس اینا نمیشه مقایسه کرد، قیاس مع الفارقه. اولا بعضن عزل شده، بعضن هم که عزل نشده نیازی به عزل نبوده، یعنی اصلا بحث اونا مشخصه که مقطعی بوده و موردی بوده، استمراری درش نبوده، عمومیتی نبوده، یعنی که در این اون حد باشن. مواردی کرده؟ نه نه همین نه نه دیگه بحث این است که بعضی موارد را عزل کرده، بعضی موارد را هم که عزل نکرده، اینا در حدی نبودن که کسی ذهنش بیاد که این آقا جای پیغمبر میخواد مردم رو، حکومت اسلامی رو اداره کنه، در این حد نبوده. حالا مقطعی مثلا برای نماز جماعتی و یک کاری مثلا جانشین پیغمبر قرار گرفته، کاری ساده ای محدودی. پس بعضن عزل شده، بعضن که عزل نشده، افرادی نبودن که شأنیت و خصوصیت رهبری داشته باشن، نیازی نبوده که این کار بشه. اما در امیرالمومنین عزل نشده، یک، و شأنیت و شخصیتش هم که از مطرح هم که بوده، ادعی اصلا به رهبریشون بلافاصله قائل هستن. این قیاس میشه مع الفار.
حالا تو آیه تو تاریخ اومده که مثلا حالا اون منصبی که پیامبر به اثر انسان داشته همچنان ابقا شده و کجا میتونه
عزل که نشه میشه ابقا دیگه، عزل که نشد میشه ابقا.
مثلا امام جماعت دیگه تو دیگه نخواه
یا از اول محدود بعد میگه، میگه تا این زمانی که من نیستم، اگر مقید کند بگوید در این زمانی که من نیستم شما جای من باش، این از اول مقیده، یعنی من آمدم دیگه هیچ، خود به خود. متنش این است که یه عده پیامبر به امیرالمومنین فرمود که تو بمان در مدینه و امور مردم را اداره کن، همین این چیز هست. بعد یه عده گفتن ها منافقین و اینا، پیامبر اکرم از امیرالمومنین بعدش می اومده، نمیخواستن این هموی دماغ و همراهش باشه، فعلا گذاشته اینجا با این پیر زنا و این بچه ها و اینایی که حالا تو مدینه موندن، مردها و رجالا که برده برای مسئله جنگ، این خواستن این شأن پایین بیارن که این خیلی مهم نیست و پیغمبرم خوشش نمیاد علی ابن ابی طالب با خودش باشه، لذا بهتر که اینجا بمانه سرگرم باشه. اینا شایعه کردن منافقین. اون وقت باعث شد که پیامبر حدیث منزلت صادر شد که گویا بی خود میگن انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعد، که حالا خود حدیث منزلت یکی از ادله امامت میشه، باز دوباره بحث همین تشبیه اینا. چیزی نداره که مثلا مقید این که در این زمان معین، در این زمان غیبت، نه، بله در اون زمان این کلام را پیغمبر فرموده در اون حین، اما این خودش مقید نمیکنه حکم را که این مختص باشه مگر اینکه ذکر بشه، یا نه برگرده بگه خیلی خوب دیگه مثلا من تو را عزلت کردم تمام شد رفت. البته این اشکال دومه. حالا چون بعضن میگوین که نیاز نداره که اگر یه کسی رفت، کسی را جای خودش گذاشت، برگشت، احتیاج نداره که عملا حالا یا زبانا یک چیزی بگوید، یه کاری بکند که معناش عزل باشه. همین که برمیگرده خود نفس رجوعش عزل است، عزل عملیه. همین یک اشکال اینجوریه که اگر چنانچه فردی را جانشین خود کرد و رفت برگشت میشد عزل. آره حالا هر وقت که نباشه، آیا معنی است که هر وقت نباشم یا این بار نباشم؟ جانشینه، حالا جانشینم که فقط این بار یا هر بار، اینا باید ببینیم از کجا در میاد. از کجا معلومه؟ چرا؟ انت منی اجمال رو برطرف میکنه. نه خب میخوام بگم این شبهه اجمال برطرف میشه، کار به فلان انت منی نداریم، میگم اجمال هم نداره، یعنی از اون قرینه میکنیم که در مقام بیان بوده. نمیخوام از خود اون حدیث منزلت امامت رو در بیاریم، ما اونا میذاریم برای جداگانه، اما لااقل قرینه میشد که در مقام بیان بوده. حالا که در مقام بیان بوده، از این فعلش آیا مقید کرده به زمان غیبت؟ نه. آیا عرفن، این دقت کنین، حالا حرف علما رو داریم نقل میکنیم اینجا، بزرگان مثل شیخ طائفه، آیا عرفن اینجوریه که اگر کسی برگشت نفس این برگشتن عزل است؟ فهمان نه. این دقت کنید، این قرائن نشان میده نفس رجوع، بله با قرائن حالیه و مقامیه با این را میفهمیم، از اول یه جوریه که این مشخصه که برای این زمان معین این رو جانشین قرار داده، میگه خب برگشت دیگه مسلما عزله. ولذا شاهدش چیست؟ دقت کنید، شاهد عرفش اینه که مواردی رهبر یه جامعه رفته است مثلا یه مأموریت، کسی رو جای خود گذاشته، حالا امروزه بخوام بگیم معامل اول مثلا اینجور بگم مثال بزن، این رفته، حالا که برگشته، در این حالی که برگشته باز او کارا را اداره میکنه، یعنی از سفر برگشت، از مأموریت برگشت، ولی همچنان مصلحت نمیدونه خودش متولی امر بشه، کارها رو او انجام میده، امضاها رو او میکنه. نه، میخوام بگیم عرفاً معناش این نیست که رجوع عزل باشد، چون اگر رجوع عزل باشد دوباره همین کارا نصب میخواد مجددا، یعنی دوباره که این بابا میخواد همین امضا کنه دوباره از نو باید بگه آقای فلانی حالا این چند روزه هم شما بیا امضا کن، اما اگر نیاز نباشه برگشته فعلا نمیاد اداره، نمیاد اون محل کارش، معطل که نمیمانن که، همون شخصی که در غیبت او کارها را سامان میداده اداره میکنه، اداره میکنه. این جمع بین این دوتا حاکی از این است که رجوع عزل نیست مگر با قرائن فهمیده بشه. دقت میفهمه چه عرض میکنم؟ اگر رجوع عرفاً عزل باشه این کارهایی که بعد از رجوع میخواد این آقا انجام بده دوباره نصب میخواد، در حالی که نه، میبینیم عرفاً در موارد نیاز نداره. پس این نیاز نداره کاشف از اینه که رجوع عزل حساب نمیشه. کجا عزل حساب میشه؟ با قرینه باشه، بله، قرائن حالی هر وقت باشه.
اگه هنگام خروج نصب کرده باشین
دلیل
میشه برگشت دیگه عزل؟
نه بابا، هنگام خروج قضیه هینیه است. نگاه کنید، در این زمان مثل شأن نزول های قرآنه یا مثلا یه فعل از پیغمبر، شأن نزوله، یعنی اون زمانه، این قید نداره. پس بنابراین میشود، حالا این تا این مقدار که ما داریم دفاع میکنیم، اینجور نیست که رجوع مطلقاً به معنای عزل باشه. قد نعم و قد لا، این قد نعم و قد لا ما بعد از قرآن شواهد اینا فهمیده، خودش ساکته. خب ملاک نیازم که آکد است، در زمان کوتاه مردم نیاز داشتن، چه شخصیتی بوده؟ امیر المؤمنین بوده، عدلش کرد الله. بگیم در مقام بیان نبوده، نکته که های غلامیان فرمودن، میگیم نه، اتفاقا این که بعد پیامبر اون حدیث منزلت را که خودش دلیل مستقل، البته اون دلیل لفظیه، فعلا فعل نیست، ولی این اجمال رو برمی‌داره، نه واقعا در مقام بیان هم بوده، ولی این معنی نداره. این به هر حال محصول این استدلاله که دلیل الاستخلاف است، مستقلا مطرح کردم. بله، یعنی هر نوبت به نوبت نمیخواد جعل کنه، یعنی میفرمایید که نوبت به نوبت جعل نمیخواد، یک بار که گفتش که شما نماز رو بخوان، دفعه دوم رفت مسافرت، اون نماز میخوانه، اینجور میفرمایید دیگه؟ آقا یه زمانی امام جمعه یه مال رفته شهر کرد، امام جمعه شده، الان امام جمعه شهر کرد، اون وقت امام جمعه گلپایگان بودن، خب ایشان گهگاهی که ما میرفتیم گلپایگان، البته خیلی آدم متواضعیه، خیلی متواضع، آدم اخلاقی خوبیه، اصرارم میکرد، ما هم گهگاهی بالاخره واسه گلپایگان میرفتیم دیگه، من دیگه خدا، خب حتی گاهی خودشم بودا، حتی در مواقعی که هم خودش بود میگه حالا شما بالاخره میاد اینجا مردم استفاده کنن از این حرفا. یه وقت هم مثلا میرفت مشهد، میرفت نمیدونم جای دیگری، اینها او یا عید و غیر ذالک، ما جایی نمیرفتیم، نمیرفتیم اونجا. خب این دیگه در هر نفر که نمیخواست بنده را نصب کنه دیگه، دیگه مردم میدونستن دیگه آقای نکونام نیست، کی میاد میخوند آقای ربانی میخوند دیگه، یعنی اصلا ذهن مردم همین بود، ایشون هم جعلی نکرده بود که آقا ما اینا را نصب کردیم، یعنی عرفی مردم ایشون میفهمیدن که در غیبت آقای نکونام که نماز جمعه نمیخوند، نماز جمعه نمیخوند، مثلا بنده میرفتم نماز جمعه اونجا میخوندن. حالا تحمل کنید دیگه این مقدار. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.